بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها خميرا. خدای متعال رو شکر می‌کنم که ادامه حیاتی لطف فرمود تا در چنین روزی در حضور شما عزیزان، سروران، نور چشمان، خواهران که از نقاط مختلف جهان در این اجتماع، در این اردو شرکت دارید، بنده شرفیاب بشم حضورتون بعد از بیت از انفاس پاک شما استفاده کنند. قبل از هر چیز از کسانی که بنیانگذار این حرکت هستند و در طول 20 چند سال این برنامه را اجرا کردند و قاعدتاً هر سال بهتر و کاملتر از سال قبل بوده، به سهم خودم تشکر می کنم و افزایش توفیقات اونا را از خدای متعال درخواست میکنم. اون چه انگیزه شما برای این حرکت و حضور در این جلسه بوده قطعا یک احساس دینی و آشنا شدن بیشتر با معارف اسلام بوده. امیدواریم که خدای متعال دلهای همه ما را برای معرفت بیشتر، ایمان قویتر و محبت کاملتر به خودش و اولیایش آماده کنه و از آلودگی ها پاک کنه. هر کس نام اسلام را میشنوه یک مفاهیمی به ذهنش میاد که اینا معرف و از مؤلفه های اسلام به شمار میره. مثلا فکر میکنه که این که مسلمان هست یعنی نماز میکنه، یعنی اعتقاد به خدا داره، یعنی اعتقاد به قرآن داره، احترام میذاره به قرآن. اینا به ذهنش میاد که مسلمان یعنی اینا. این مجموعه مؤلفه ها رو که در نظر بگیریم میشه به سه بخش تقسیم کرد. یه بخش باورها و اعتقادات قلبی است، یه بخش ارزش‌هایی است که آدم بهش دل می‌بنده و دوست داره که اونها تحقق پیدا کنه، و یه دسته رفتارهایی است که انسان روزانه یا ماهانه یا سالانه یا حتی در یه عمر یه مرتبه انجام میده، مثل اعمال حج. این سه بخش در عرض هم و در یک سطح نیستن. وقتی اینها ما تحلیل میکنیم میبینیم یه بخشی از اینها حکم ریشه درخت داره، یه بخشی حکم تنه و ساقه های درخت داره، و یه بخشی حکم برگ ها و میوه ها داره. باورهای قلبی در واقع ریشه اسلام هست. اگه اونها باشه تنه هم می روی شاخ و برگ هم می ده، موقع خودش هم میوه خواهد داد. اما اگر اون ریشه فاسد بشه درخت می خشکه و امیدی به رشدش نخواهد. بنابراین از همینجا می تونیم نتیجه بگیریم که مهمترین بخش دین که باید بهش اهتمام داشته باشیم همون ریشه هاست، اون اعتقادهای قلبی است. اگه اونها محکم و سالم باشد درخت رشد میکنه و میوه میده. اما اگه اونها خشکید، زایل شد، فاسد شد، دیگه امیدی به درخت نیست. بنابراین باید سعی کنیم ریشه های درخت دینمون حتما سالم باشه و آفتی به اونها نرسه. میتونیم بگیم که این ریشه ها باز به سه بخش اصلی برمیگرده. یکی این نگاه ما به هستی است که آیا این عالمی که وجود داره و ما میشناسیم خود به خود به وجود آمده، حوادثش اتفاقی است یا نه، آفریننده ای داره تدبیر میکنه این عالم را، از روی یک طرح و طرح حکیمانه این عالم را آفریده. این یه نکته. کسانی هستن برخوردشون با هستی این است که اتفاقاتی است، اتفاقاتی پیش آمده، من پدید آمدم، یه وقت هم اتفاق میفته میمیرم تمام. اما کسانی معتقدن به این که این هستی آفرینندهی داره، بر اساس یک طرح حکیمانه ای این عالم را آفریده و هدفی داره از آفرینش. پس اصل اول اینه که به طور کلی هستی یه امر اتفاقی بی هدف و بی نقشه نیست، آفرینندهی داره که با هدفی اون را آفرینده. اصل دوم مربوط به خود انسانه، که آیا انسانی پدیده ایست که در اثر یک شرایط خاصی به وجود آمده، متولد شده، ویشندی زندگی میکنه و بعد هم میمیرد و نابود میشه، یا نه، انسان یه حیات دیگری فراتر از این حیات دنیا داریم، حیاتی که هم از نظر عمر خیلی طولانی تر هست، هم از نظر مزایا خیلی ارزنده‌تر هست. آیا انسانی هم که موجود محدودی است که در یک شرایط خاصی اتفاقا از مادری متولد میشه بعد هم میمیره تو تمام میشه، یا نه، انسان از وقتی که متولد میشه برای یک زندگی ابدی و جاودانی آفریده میشه و نهایتاً به اون حیات ابدی خواهد رسید، حیاتی که در اثر اعمالش در همین عالم ساخته میشه. اگه کارهاش در این عالم خوب باشه زندگی سعادتمندی خواهد داشت الالعبد، و اگر اعمالش در اینجا بد باشه همیشه برای همیشه معذب خواهد بود، خالدین فیها ابدا. پس اصل دوم رو میگیم اصل انسان شناسی، اصل اول هستی شناسی، اصل دوم انسان شناسی. اصل سوم اینه که خب من وقتی فهمیدیم یه همچه حیات ابدی در پیش داریم، این سوال برامون مطرح میشه که چه کنیم که در اون عالم سعادت مند باشیم. این اصل اسمش راه شناسی، اول هستی شناسی، دوم انسان شناسی، سوم راه شناسی. دین به ما میگه که بهترین راه، راه وحی است که از وسیله انبیا برای انسان ها بیان میشه. باور ما نسبت به این سه اصل طبعا مختلفه، بعضیا باورشون ضعیفتره، ایمانشون ضعیفتره، بعضیا ایمانشون قویتر هست، ولی یکی از سه اصل هست که به نظر من خیلی غریبه در میان متدینین مسلمانان همه ادیان هست، با اون انسان شناسی است. همه ما کمابیش اعتقاد به خدا داریم، ادیان دیگری هم هستن اعتقاد به خدا دارن، معبدی دارن، روز شنبه یهودی ها، یک شنبه مسیحی ها، جمعه مسلمان ها میرند خدا را پرستش میکنند، برای خدا احترام قائلند. کمابیش دستورات دین را هم میرند یاد بگیرند، نمازی میخونند، روزه میگیرند، حجی به جا میارند، اعمالی. اما کمتر فکر میکنند به این که ما بعد از مرگ زندگی اصلیمون شروع میشیم، دوران زندگی 100 ساله‌مون در این عالم یک دوران مقدماتی است. در اینجا ما باید خودمون را بسازیم برای یک زندگی ابدی و بی‌نهایت. بنده در حدی که اطلاع دارم از تابعین ادیان، این اصل برایشون خیلی کمرنگه. فرض کنید خود بنده صبح که پا میشم فکر این هستم که امروز زندگی راحتی داشته باشم، نیازهام تأمین بشه، غم و غصه ای نداشته باشم، خوف و ترسی نداشته باشم، شبم راحت بخوابم. بعد سنم بالاتر میره، بعد ازدواج کنم، فرزندی داشته باشم، خانه ای داشته باشم، این هم یه مدتی تأمین میشه. بعدش دیگه پیر میشه، باید یواش یواش باید آماده مرگ بود. مرگ یعنی چی؟ یعنی هیچ، تموم میشه. زندگی ما بین از تولد از مادر هست تا دفن در خاک ما اینیم. در صورتی که قرآن میگه از اینجا که رفتی تازه زندگی اصلی شروع میشه. در اونجا میگید یا لیتنی قدمت لحیاتی. در روز قیامت خواهید گفت ای کاش برای زندگی فکری کرده بودم. اونی که در دنیا گذشت یه مرگ تدریجی بود، که زندگی نبود. زندگی اینجاست. پا اونجایی که بنده اطلاع دارم از تابعین ادیان، این باور درشون ضعیف و عملا روز به روز هرچی مظاهر زندگی بیشتر میشه، صنعت بیشتر پیشرفت میکنه، اکتشافات علمی بیشتر میشه، کمتر توجهی به حیات بعد از مرگ میشه. همه اینا خلاصه میشه تا انگار که آدم میمیره، همون شد دیگه. در صورتی که دین چوری دیگه میگه، میگه شما در این مدت محدودی باید خودتون را بسازید برای یه زندگی همیشگی. بنده تعبیر میکنم ما دو دوران جنینی داریم. یک دوران جنینی 9 ماهه داریم در شکم مادر، یک دوران جنینی 90 ساله داریم در این عالم که خودمون رو باید بسازیم. تازه بعد از این ما متولد میشیم در جایگاهی که زندگی اصلی ماست. نکته که جالب توجه است اینه که وقتی ما داستانهای انبیا را ملاحظه میکنیم، می‌بینیم مهمترین و سخت‌ترین رسالت انبیا مربوط به همین بخش بود. انبیا وقتی آمدن گفتند بت‌ها را نپرستید، خدای یگانه را بپرستید، مخالفین گفتند که این معبودهای پدران ما هستند، این سنت آبا و اجدادی است، ما همین را می‌خوایم ادامه بدیم. دیگه متهم نکردن انبیا را، گفتن شما میگید که همه اینا رو رها کنیم، این خلاف سنت آبا و اجدادی بوده. ولی وقتی انبیا گفتن شما بعد از مرگ زنده میشید و به نتیجه اعمالتون میرسید، اینا دهنشون وامون، گفتن اینا دیوونه هستن. افترا علالله کذبن انبیه جنه. یعنی چی آدم بعد از مردن دوباره زنده میشید؟ آدم عاقل این حرفا رو نمیزنه. انبیا را متهم کردن به این که اینا دیوانه هستن، چون میگن انسان حیات ابدی داره و بعد از مرگش دوباره زنده میشه. بالاترین سختی هایی که انبیا تحمل کردن از مردم در ارتباط با همین اعتقاد به معاد و زندگی ابدی بود. یه نکته دیگه این است که در میان این اعتقادات که گفتیم ریشه درخت دین هستن و در سایر بخش های دین تأثیر دارن، این اعتقاد تأثیر بیشتری در همه رفتارهای ما داره. بلکه صرف این که ما معتقد باشیم خدا یگانه ای هست، حد اکثر اینه که نمازی بخونیم، خدای یگانه هست، بت رو میپرستیم، خدای یگانه میپرستیم، تموم شد دیگه، به زندگی ما پای نمیاد. یا مثلا فلان رفتاری خوبه یا بده، زشت و زیباهای آداب و رسومی که در میان مردم مرسوم هست، یه قومی یه نحوی رفتار میکنن، یه قومی دیگر یه جوری دیگر رفتار میکنن، گاهی هم تغییر میکنن. اما این اعتقاد که هر کاری ما انجام بدیم در عالم ابدی نتیجه خواهد داد، حتی یک نفس کشیدن، یک کلمه حرف زدن، یه لقمه غذا خوردن، رفتار خوب نسبت به یکی یا رفتار بد، همه اینها در زندگی ابدی ما مؤثر است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کس سر سوزنی کار خوب در اینجا انجام بده، پاداشش در آخرت خواهد دید. هر کس سر سوزنی کار بد انجام بده، کیفرش را در آخرت خواهد دید. اگه به این توجه کنیم و باور داشته باشیم، حواسمون رو جمع می‌کنیم، یک کاری نکنیم که عذاب ابدی داشته باشیم، کاری بکنیم که سعادت ابدی نصیبمون بشه. اون اعتقادهای دیگه اینقدر در رفتار ما اثر ندارد که اعتقاد به حساب و کتاب و پاداش و کیفر در رفتار انسان ها اثر بده. نکته سومی که قابل توجه هست اینه که ما آموختیم در زندگی کارهایی رو که انجام میدیم، زحمتهایی که میکشیم، فکر میکنیم چه نتیجه‌ای دارد. فرض کنیم دانشگاه درس میخونیم، میگیم چند سال که درس خوندیم فلان مدرکی میگیم، اون مدرک گرفتیم چی میشه؟ میتونیم استخدام بشیم، ماهی چند دلار یا چند پوند درآمد داشته باشیم ما، بعد ثروتی به هم بزنیم، ساختمانی بسازیم، زندگی مرفعی داشته باشیم. چون این نتایج را داره، می‌ارزه که آدم اینجا زحمت بکشه، درس بخونه تا موفق بشه. یا هر کارگری کار میکنه، یا هر کشاورزی که در مزرعه کار میکنه، به اندازه‌ای که به نتیجه کارش امیدوار هست زحمت میکشه. اگر ما باور داشته باشیم که بعضی کارهای ما یا همه کارهای ما میتواند یکایکش نتیجه بی نهایت داشته باشیم، بی نهایت که با هیچ عددی و با هیچ مقداری قابل مقایسه نیست، اگر چنین اعتقادی داشته باشیم که با این زندگی محدودمون میتونیم نتایج بی نهایت بگیریم، قطعا این اعتقاد در رفتار ما بیشتر اثر خواهد گذاشت تا این نتیجه محدودی یک ساعته، یک روزه، یک ساله و حتی صد ساله بگیریم. صد سال در مقابل بی نهایت چه نسبتی داره؟ پس با این دلیل سگانه ای که عرض کردم، ما باید به اعتقادمون نسبت به عالم آخرت اهمیت بیشتری بدیم. اجازه میخوام که اشاره کنم به این سوره مبارکه و تین که در ابتدای جلسه قرائت شد، اشاره کنم به مضمون این آیاتی که در این سوره کوچک وارد شده. میدونید که معمولا سوره های کوچک سوره هایی است که در اول بعثت نازل شده بوده، همون اوائلی که پیغمبر اکرم ادعای نبوت کردن و رسالت خودشون را خواستن انجام دادن، همون وقتا سوره های کوچک نازل می شد، مطالب پایه‌ای و ریشه‌ای زندگی در اونها بیان می شد، خیلی با زبان ساده. تو این آیه می فرماید، تو این سوره، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، درس انسان شناسی. من گفتیم یکی از اون سه اصل انسان شناسی بود، این انسان شناسی همون اعتقاد به معاد ها. می فرماید ما انسان را در بهترین ساختار آفریدیم، یعنی این نص قرآن هست در این که در بین مخلوقاتی که می شناسید هیچ موجودی مثل انسان کامل و ارزشمند نیست. فی احسن تقویم، بهترین قوام، بهترین ساختار وجودی را انسان داره. این اول که قدر خودتون بدونید، انسان مثل یک گاو نیست، مثل یک اس نیست، مثل یک سگ نیست. انسان بهترین ساختار را ما بهش دادیم، اول قدر خودتون رو بشناسید. این یک. اما این ارزشی که به واسطه وجودش ویژگی های وجودی ما بهش دادیم، این ارزش ثابتی نیست، ممکنه این تبدیل بشه به ضد ارزش. ثم رددناه اسفل سافلین، بعد او را به پسترین مراحل تنزل دادیم. یعنی انسان میتواند در اوج عظمت و ارزش باشه و میتونه اون ارزش الهی را ندیده بگیره، برگرده بشه مثل یک حیوانی، بلکه بدتر از حیوان. اولئک کالانعام بل هم اضل، انسان طوری بشه که مثل چهارپا بشه، مثل الاغ بشه، مثل سگ بشه، مثل خوک بشه، یا بدتر از اون، بل هم اضل، گمراه‌تر از اون هم بشه. پس بدانید انسان درسته که ارزشمند است، امروز حقوق بشر همه روی کرامت انسان تکیه میکنه، اما فرق حقوق بشر اسلامی با این به حقوق بشر انسانی در همینه. قرآن نمیگه این کرامت انسان ثابته و از بین نمیره. ما این کرامت را داریم بهش، ولی ممکنه این کرامت را به کلی از دست بده، حتی از حیوانات را پس برش. کی میتونم مسئولیت پیدا کنه از این تنزل؟ کسی مسئولیت از این تنزل پیدا میکنه الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. کسانی که ایمان و رفتارش شایسته داشته باشد، اونا پاداشی بی‌منت و یا قطع ناشدنی پایان ناپذیر خواهند داشت. نکته آخری که با اجازه عزیزان یادآور میشم اینه که شما ملاحظه فرمودید از یک آیه کوچک قرآن وقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، چه مطالب مهمی استفاده میشیم. اولا انسان اشرف مخلوقات، هیچ موجودی ارزشش به پایه انسان نمیرسه. دوم اینکه این یک ارزش خدادادی است، ما این ارزش رو بهش دادیم، یعنی این ویژگی‌ها رو بهش عطا کردیم، نورا اینجوری آفریدیم. سوم اینکه این ارزش ها ثابت نیست، در صورتی که این ارزش ها رو انسان باقی میمونه که خودش حفظش کنه، حراست کنه، نگهبانیش کنه، اما اگر این ارزش ها رو بر ضدش عمل کنه به پسترین مراتب تنزل خواهد کرد. و به این وسیله پاسخ مهمترین سؤال اجتماعی که امروز در دنیای امروز مطرح است، یعنی حقوق بشر چیست، آیا ثابت است یا متغیر، با همین جمله کوتاه داده میشه. در پایان عرایزم از زحمتی که عزیزان برادران و خواهران عجبن کشیدن، ما را سرفراز کردن، تشوردن اینجا، تشکر میکنیم. امیدواریم خدا بر توفیقاتشون بیفزایه، مسائل ترقی و تکامل مادی و معنویشون را بیش از پیش فراهم کنه، سعادت دنیا و آخرت را به نحو کاملتر برای همه شما مقدر بفرماید و انشاءالله در ظهور ولی عصر تعجیل بفرماید و همه ما را مشمول برکات اون بزرگوار قرار بده. و صلی الله علی محمد و علیه الطاهر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحیم. ما همه معتقدیم که خدای متعال از آغاز خلقت بشر تا زمان ظهور پیغمبر اسلام پیغمبران زیادی را مبعوث فرمود. اون پیغمبرانی که از طرف خدا آمدن پیام‌هایی از طرف خدا داشتن، کسان اون پیام‌ها را پذیرفتن و بر طبق اونها عمل کردن. پیروان هر پیامبر بزرگی معمولاً یک عنوانی، اصطلاح خاصی پیدا کردن. معمولاً پیروان حضرت موسی را میگن یهود، پیروان حضرت عیسی را میگن نصارا. قرآن مجوس را هم یکی از اینا حساب میکنه و این را بسیار از مفسرین شاهد گرفتن که زردوش هم پیغمبر واقعی بوده، منتها شناخته نشده. به هر حال این پیغمبران هر کدوم پیروانشون نامهای خاصی داشتن. اگه ما هم در زمان حضرت موسی بودیم باید یهودی میبودیم و تابع حضرت موسی بودیم. اگه زمان حضرت عیسی بودیم میبایست از ایشون تبعیت کنیم، میبایست نصرانی بشیم. هر پیغمبری که مبعوث میشد از مردم پیمان میگرفت که پیغمبرانی که بعدن هم میآیند باید تصدیق کنیم. در قرآن تصریح شده، عهد میگرفتن از که باید پیغمبرانی که بعدن میان از جمله حضرت عیسی و مبشرن به رسول یأتی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه و آله. قرآن در این آیه می‌فرماید اینجور نیست که پیروان حضرت موسی در زمان خودشون اینها گمراه بودن و اونایی که واقعا حضرت موسی پیروی کردن اونها اهل بهشتن، یا پیروان حضرت عیسی اونایی که میباید حضرت عیسی پیروی کنن اینا دینشون قبول نیست. نه، اون زمان ما هم اگر بودیم باید دستانی باشیم. هر کدوم اینا من عمل صالح هم، کسانی که ایمان به خدا آوردن، عمل صالح کردن، عهد و پیمانی که انبیا ازشون گرفتن بهش ملتزم بودن، پیشابیش گفتن پیغمبران بعدی را هم قبول داریم ما. اینها پاداش نامحدودی خواهند داشت به سعادت عبدی. اما کسانی که مخالفت کردن، اسیان کردن، نپذیرفتن دعوت انبیا را، یا پیغمبران زمان خودشون را انکار کردن ولو پیغمبر قبلی را قبول داشتن، عهد کرده بودن هر پیغمبری خدا میفرسته بپذیرن. اگر از حضرت موسی پیروی میکردن به خاطر اینکه پیغمبر خدا بود، خب حضرت عیسی هم که اومد بعد از او پیروی کنن او هم پیغمبر خدا بود. بعدش هم پیغمبر اسلام اومد بعد از او هم پیروی کنن او هم پیغمبر خداست. لا نفرق بین احد منهم، بین پیغمبر و پیغمبر فرق نمیذاریم. منطقه اون پیغمبری که هنوز نیامدن هم ما نیستیم که بهشون اگر در اون زمان بودیم. بنابراین این آیه دلیل بر این است که کسانی که در هر زمانی هر چه وظیفه‌شون بوده عمل کردن، از پیغمبر زمان خودشون اطاعت کردن، اونا اهل سعادت هستند. اینجور نیست که سعادت مخصوص مسلمان ها باشه، یهودی های قبلی، نصارا قبلی اینا هم اهل جهنم باشن. نه، اونها مؤمن بودن، به وظایفشون عمل کردن، خدا پاداش خیرشون بود. اما اینا که این زمانند اگر براشون ثابت بشه که باید پیغمبر اسلام پیروی کنن نکنن، اینا اسیان میکنن، مثل که باید بوسا در افتادن، اصل دین خدا را قبول نکنن. سال اولش هم پس شما یه بار دیگه شما به کجا رسید؟
اولش هم
به بسم الله الرحمن الرحیم. می دونیم که احکام اسلام برای همه مسلمان ها یک سال هست و همه باید عمل کنند. اونتها همه قدرت انجام همه وظایف را نداره. گاهی کسانی که در یک جای زندگی می کنند امکان انجام بعضی وظایف را دارند، در کشور دیگری ندارند این وظایف. حتی در یک شهر کسانی هستند یه ویژگی های خاصی دارند، یه وظایفی به عهده‌شون میاد، کسانی دیگه اونا ندارن، وظیفه‌ش رو ندارن. مثلا فقیر و غنی در یه شهر زندگی میکنن، وظیفه غنی این است که کمک بکنه به فقیر، وظیفه فقیر اینجور وظیفه نیست، خمسی برش واجب نیست، زکاتی برش واجب نیست، چون مالی نداره. این همون است که میگیم تکلیف شرطش قدرته. اونهایی که در هر کشوری زندگی میکنن در حدی که انجام وظایف شرعی براشون مقدوره، میتوانن انجام. تا اینجا هیچ فرقی نمیکنه، ایرانی باشن یا آمریکایی، سیاه باشن یا سفید، شرقی باشن یا غربی، احکام فقط این هست که بتونن عمل کنن. یک نکته هست با اینه که اگه کسانی در یک جایی زندگی میکنن که تکالیف مهم اسلام رو اصلا نمیتونن عمل بکنن، رعایت فرض بفرمایید طهارت و نجاست، رعایت نماز، رعایت مشروبات الکلی، چیزهای دیگه، با کسانی مشهور هستن، اونا مشروب میخورن، بالاخره اقلا همون ظرف اونا رو اینا ازش استفاده میکنن. اگر اینجور باشه که نمیتونن اصلا بعضی تکالیف رو انجام بدن و میتوانن مهاجرت کنن به جایی که بتونن اون تکالیف انجام بدن، مشقتی نباشه براشون، میتونن در این شهر زندگی کنن یا اون شهر. فرض کنید در مثلا به عنوان مثال میگم آمریکا زندگی کنن یا کانادا، میتونن اینجا براشون فرقی نمیکنه. در یه جای اگر بهتر میتونن دستورات دین رو عمل کنن، باید برن به اونجایی که بهتر میدونن. البته اگر مشقتی نباشه، عسر و حرج نباشه. در حدی که عسر و حرج نباشه باید وظایف دینیشو عمل کنن. اگر لازم جایی برن که بتونن اون وظایف انجام کنن، اون مسافرت رو هم تحمل کنن یا تغییر وطن میدن. اما اگر عسر و حرج هست، یک کسی است و متولد یک کشوریست، خانهش اونجاست، پدر مادرش اونجاست، بستگانش، شغلش، کارش، اگه بخواد برسی کشور دیگری زندگیش به هم میخوره، دچار مشقت میشه. این لازم نیست. در همون حدی که در اونجا مشقت و عسر و حرج ندارد، همونجا زندگی بکنه و تکالیفش عمل بکنه. اصل مهم در اسلام اینه که ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ما در اسلام تکلیفی که موجب عسر و حرج باشه نداریم. اگر چیز موجب عسر و حرج باشه، به اندازه ای که رفع عسر باشه اون تکلیف برداشته میشه. اما اگر یه چیزی باشه اصل دین داره از بین میره، در یه جاهایی هست که اصلا مدارسشون، مسائل تبلیغیشون، رادیو تلویزیونشون دائما ضد دینه و باعث میشه که نسل آیندهشون بیدین میشن، اینجا واجبه که مهاجرت کنن به جایی که اصل دینشون محفوظ بشه. در تکالیف هم تا اونجایی که موجب عسر و حرج نیست میتونن انجام میدن، اگر یعنی باید مهاجرت کنن. اما اگر موجب عسر و حرج باشه و اصل دینشون محفوظ باشه، نه، میتونن در یک کشور دیگری زندگی کنن و به اندازه‌ای که تکالیفشون میسر هست عمل بکنن. اما سال دوم، البته جواب مشروعش احتیاج به مقدمات طولانی داره که شاید شما خسته بشید از طرح اون مقدمات. اجمالا ما هممون میدونیم که جوانها در هر جامعه آمادگی برای پذیرش افکار نو، اعتقادات نو، رفتارهای نو و سلیقه‌های نو دارن، بیش از سالمندان. و اینا دو تا دلیل داره. یکی این که سالمندها در طول سالهای زیاد به یک چیزهای عادت کردند. اگر بخوان تغییر عادت بدن براشون سخته، حالا چه حق باشه چه باطل. اما جوانها هنوز عادت اونچنانی ندارن، زود میشه تغییر داد افکارشون. اون کسانی که دعوت به حق میکنند، هرچی بیشتر روی جوانها سرمایه گذاری کنند بیشتر نتیجه خواهند گرفت. برای اینکه اول کسانی که فاسد شدن عقایدشون، اول باید زحمت کشید اون عقاید فاسد ازشون گرفت، بعد عقاید جدیدی بهشون داد. به ظرف هایی میمونه که با یک مواد سمی غلیظی آلوده شده باشه. اول باید ظرف ها شست، تمیزش کرد، بعد وقت آب سالم داشتی. اون کسانی که افکار غلطی درشون رسوخ کرده، باید اول زحمت کشید و افکار غلط رو ازشون گرفت، بعد افکار صحیح بشه. این طبیعی است. مقدمه دوم این که امروز تمام دنیا با اختلاف گرایش ها و مکاتب سیاسی و اعتقادی مختلفی که دارند، با اسلام به خصوص اسلام انقلابی که در ایران به دست حضرت امام بنیانگذاری شد مخالفه. دلیلش هم روشنه. برای اینکه کسانی که دین داشته باشن باید مقرراتی را رعایت بکنن که تابع هر کسی نمیتونن بشن. قدرتمندان دنیا فکر اینن که همه انسانها را تابع خودشون بکنن. دینداران دین بهشون اجازه نمیده که تابع کفار بشن. اون آیه شریفه که خدا برای کسی اجازه نداده که من جعل الله للکافرین و علی المؤمنین سبیلا، یکی از اصول فکری اسلام اینه که مؤمن نمیتونه در مقابل کافر کرش کنه، تابع بشه، خضوع بکنه. مؤمن باید عزت خودش رو در مقابل کافر حفظ کنه. دنیای امروز فکری هستن اونایی که قدرت بیشتری دارن که میشناسید دیگه، نمادها شد. اینا فکرن که همه دنیا را تحت تسخیر خودشون در بیاره. مهمترین مانع دین اسلام اینه که زیر زیر کار میکنن که این عقاید دینی اسلام را از بین ببرن و کسانی را با پول و با شهوت بخرن و تابع خودشون کنن، که میبینید در بعضی از کشورهای اسلامی کما بیش موفق شدن. خب در این شرایط یک کسی که رهبر واقعی دین باشه احساس خطر میکنه برای نسل آینده، که این جوانهایی که در یک شرایطی بودن فرصتی پیدا نکردن تحقیق کنن درباره دین، درباره ارزش‌های دینی فرصتی نداشتن، در یک کشوری بودن که علاقه به اسلام و ارزش‌های اسلامی نداشتن، اینا رشد نکرده عقاید دینی درشون، اینا خطر براشون بیشتر متوجه تا سالمندانی که مثلا 30 سال کسی در پاکستان زندگی کرده بعد رفته آمریکا، این زود دینش عوض نمی کنه. اما این نوجوانی که اصلا متولد شده در آمریکا یا در لندن یا جای دیگری، خیلی آماده است که افکار روز و افکار محیط را بپذیره. رهبر واقعی دین، اون که جانشین پیغمبر و امام هست، اون نگران از اینه که این وضع ادامه پیدا کنه، خب پیرمردا که میمیرن، این جوان هستن که برای کش آینده کشورها رو تشکیل بدن. اینا وقتی اعتقاد درستی به اسلام ندارن، افکارشون منحرف هست، اسلام از بین میره. پس باید از هر فرصتی استفاده کنه جلو این انحراف رو بگیره. بهترین راهش این است که یک دعوت عمومی برای همه جوان‌ها به مسئولیت اونها اونها توجهشون بدن. شما آینده دنیا دست شماست، اسلام و کفر بقایش بستگی به رفتار شما، به فکر شما، به اعتقاد شما داره، حواستو جمع باشه، شیاطین شما را گمراه نکنن، منحرف نکنن. این یکی از وظایف انبیاست، بعد به ائمه منتقل میشه، بعد به اون کسی که جای پیغمبر و امام میشینه، همین وظیفه را داره که نسبت به آینده اسلام نگران باشه. بهترین راهش هم اینه که جوانها را از انحراف حفظ بکنه. پیرمردها کمتر در معرض این خطر هست. در واقع سوال شما دست کم به دو بخش تقسیم میشه. یه بخش این کسانی که در کشورهای غربی زندگی میکنن و فرهنگ عمومی اونجا فرهنگ اسلامی نیست، وظیفه‌شون چیه؟ خب مثل این است که کسی وارد کشوری بشه که در اونجا این مرض مصری شایع هست، در شهر خودش این مرض نبود، اما الان رفته یک کشوری که یه مرض خاص اونجا شایع. خب بیشتر باید سعی بکنه که حفظ صحت رو رعایت بکنه تا مبتلا به اون مرض نشه. اگه مبتلاش کد زود فکر معالجهش باشه، به طبیب حاذقی مراجعه کنه، زود مراجعه کنه. وقتی در شهر خودی زندگی میکرد چون این مرض نبود، این مسئولیت نداشت، راحت تر زندگی میکرد. اما حالا وارد این شهری شده که این مرض شایعی هست، باید بیشتر رعایت حفظ صحت کنه. کسی که در اینجا زندگی میکنه باید بدونه که مسئولیتش نسبت به شناخت دین بیش از کسانی که در کشورهای اسلامی زندگی میکنند است. اینجا در معرض خطر هستند، افکار انحرافی تزریق میشه به مردم در کشور خودشون، کمتر بودن. این احساس رو باید پیدا بکنه و این مسئولیت رو بپذیره که بیشتر اهمیت بده به رعایت حفظ. نکته دوم این که همونطور که ملاحظه فرمودید که غربی ها متوجه شدن که شخصیت انسان را از پایه بسازند، خوشبختانه در اسلام این مسئله مورد توجه بوده و به خصوص در این 40 سال اخیر بعد از پیروزی انقلاب، این گرایش در عموم دانشمندان و مبلغین و علما و مربیان خیلی قوی‌تر شده و کتاب‌های زیادی نوشته شده، روش‌های تدریسی برای اینکه بشه این مسائل دینی را در فرصت کوتاه‌تری و با روش جالب‌تری اینها را آموزش داد. مطالبی که شاید 30 سال کسی در حوزه میموند و جوابش رو پیدا نمی کرد، حالا الان میسر از سال اول یاد بگیریم. بنابراین ما باید سعی بکنیم این روش‌ها رو یاد بگیریم و منتقل کنیم و احیانا کتاب‌های این نوشته شده قابل ترجمه هست، به زبان‌های اونجا سعی کنیم ترجمه کنیم، منتشر کنیم و بالاخره باید انجمن‌های تشکیل بدیم و کسانی که افراد متعهد هستند، دلسوز هستن، دور هم بشینن ببینن از چه روش هایی بهتر میتونن استفاده کنن که پایه ها دینشون محکم تر میشه. اما انتخاب رشته های تحصیلی اون بستگی داره به نیاز اون محیط ها فرق میکنه. بعض جا هست فقط روی یک مسائل رفتاری مورد بحث هست، این کار درسته یا این کار درست نیست. این احتیاجی به فلسفه و عرفان نداره. اما در یه جایی که مسائل اعتقادی هست، بینش نسبت به هستی انسان، اینا مطرح هست که مسائل عمیقی است. خب اینا باید بیشتر به اون علوم مربوطش توجه. نمیشه گفت همه یه جور باید یک برنامه رو اجرا کنن. بار دیگه ما از همه عزیزان تشکر میکنیم که این افتخار را به ما دادن خدمتشون برسیم و برای همه دعا میکنیم که خدا بر توفیقاتشون بیفزایه. ضمناً که خواهشی هم داریم که شما همه مهمان حضرت معصوم هستید صلی الله علیه و قطعا ایشون برای شما پذیرایی خاصی رو در نظر دارن چون مهمان خاص هستید. در این فرصت شما برای دیگران هم دعا بکنید از جمله برای ما که خدا انشاءالله ما هم را به برکت شما مشمول عنایات اهل بیت انشاءالله قرار بده و عاقبت هممون را خطر به خیر بده. السلام علی محمد و آله الطاهرین.